بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد و یفترق عن الحاله به اغلبیت جموده و عدم مجیئه جملتن و عدم جواز تقدمه على عامله على الاسح فان کان مشتقا احتمل الحاله. عنایت می فرماین عزیزان من به بحث امروز. در مطلب اول در بحث تمییز، تعریف تمییز رو و همچنین در مطلب دوم اقسام تمییز رو محضر عزیزان عرض کردیم. گفتیم تمییز یا تمییز از ذات است، رافع مهام از ذات است، که دسته اول از دسته های چهارگانه مثالی رو که عرض کردیم شامل می شد. یا تمییز از نسبت است، رفع ابهام از نسبت می کنه، خودش بر سه قسم است. گاهی رفع ابهام می کنه از نسبت موجود در یک جمله، گاهی از نسبت موجود در شبه جمله، و گاهی نسبت اضافی، که البته عرض کردم نسبت اضافی، خود نسبت اضافی موضوعیت نداره. اون نسبت اضافی برای ما در اینجا مهم است که خودش نوعی، محضر شما عرض کنم، نسبت اسنادی، رابطه اسنادی بینشون برقرار باشه. لذا در حقیقت به همون شبه جمله برمیگرده. حالا ایشون جدا کردم. برای این موارد خب مثالهایی هم مطرح کردیم. اما مطلب سوم تقسیمی است از تمییز ذات دارای اقسامی است که در زیر این اقسام حکم اعرابی رو هم مطرح می‌کنیم. تمییز ذات با توجه به اون دسته های چهارگانه ای که عرض کردیم تا حدی برای دوستان روشنه. پس مطلب سوم تمییز ذات. متاسفانه قلم رو هم نیاوردیم امروز. اینم اینها مال خودتونه. تمییز ذات در تقسیم اولیه یا تمییز از مقدار است که غالبه، غالبا از مقدار میاد و قلیلا از غیر مقدار. لذا مثال هایی رو هم که ما برای تمییز ذات زدیم برای چی بود؟ مقدار بود دیگه، که مقدار چهار مصداق کلی داره. گاهی کیل است، پیمانه، گاهی وزن است، گاهی مساحت است، و گاهی عدد، که البته عدد رو بعضی جدا میکنن چون احکام خاصی هم داره جدا میکنن. ایشون هم همین کارو کرده. اگر محضر شما عرض کنم با عدد خیلی معطل نمیشویم، علتش اینه که اعداد احکام خاص خودش رو داره، یه باب مستقلی داره که ایشون در آینده به مناسبت وارد خواهد شد. خب غالبا از مقدار میاد. مقدار هم عرض کردم یا کیل است، یا وزن است، یا مساحت است، یا عدد، که عمدتاً سه مورد اول مد نظره. در جایی که تمییز از مقدار بیاید، محضر شما عرض بکنم که حکم اعرابیش این است. تسامحاتی در تعابیرمون داریم، این تسامحات رو بعد اصلاح خواهیم کرد. حکم اعرابیش اینه که تمییز کثیراً منصوب است، غالباً این چنین تمییزی منصوب میاد. مثل مثال هایی که زدیم، مثلا میگید اندی رتلون زیتن، اشتریت و کلوین لبنن. لبنن اینا تمیزهای محضر شما هم بکنم از ذاتیست که مقدار است، کثیراً هم منصوبه. مثالاش همون مثال های دسته اول، مثال های دسته اول که زدیم دارن دیگه دوستان، درسته؟ حالا هم بعضی مثال ها رو عرض کردیم. قلیلاً مجروره، قلیلاً مجرور است. خود مجرور بودن باز بر دو قسمه، یا مجرور به اضافه است یا مجرور، کمک کنم عزیزان، به حرف جر، یا مجرور به اضافه است یا مجرور به حرف جر. مجرور به اضافه مثلا میگید اندی، به جایی که بگید رتلون زیتن چی میگید؟ اندی رتلو زیتن، این میشه مجرور به اضافه. رندی رتلو زیتن مجرور به حرف جر که غالبا من جاره است. اندی رتلون بفرمایید من زیتن، در نزد من پیمانه از روغن است. این من بیان میکنه دیگه، اصطلاحاً من بیانی است، بیان جنس میکنه در تو. خب اندی رتلون من زیتن، البته ممکنه من را چیز دیگری هم بگیریم. خب حالا کاری نداریم. پس غالبا تمیز ذات از مقدار میاد، قلیلا از غیر مقدار میاد، که در این صورت حکم اعرابیش اینه. در این صورت حکمش این است که عکس مورد قبل، قلیلا منصوب است، قلیلا منصوب است. مثال بزنم عزیزان، اندی خاتمون، در نزد من یک انگشتره. خاتمون فلتن، خاتمون فلتن، این خاتم جنسش چیه؟ نقره است. این فلتن تمیزه، منصوب آمده، قلیلا منصوب میشه. و الا محضر شما عرض بکنم کثیراً و غالبا مجرور است، که باز مجرور یا مجرور به اضافه است یا مجرور به حرف جر است. مثلا در همین مثالی که عرض کردیم چی میگیم؟ اندی خاتم و فزتن، یا اندی خاتمون بله من فزتن، من فزتن. لذا عنایت کردن عزیزان که مطلب سوم تقسیمی بود از تمیز ذات. غالبا تمیز ذات در مقادیر استعمال می شود، یعنی برای بیان مقدار میاد، مقادیر چهارگانه که البته در مورد عدد عرض کردیم ویژگی های خاص داره، بعدا خواهد آمد. غالبا منصوب میاد، قلیلا مجرور یا مجرور به اضافه یا مجرور به حرف جر. در تمیز غیر مقدار که قلیل است، اصل استعمالش اندک نسبت به مقدار، اونجا قلیلا منصوب میاد و غالبا یا مجرور به اضافه یا مجرور به حرف جر. این مطلب سوم. به بعضی از نکات در ذیل مطلب سوم دوستان دقت بفرمایند. اولا عرض کردیم نسبت به تمییز عدد احکام خاصی وجود دارد که در باب العدد مستقلا بحث خواهد شد، انشاءالله هم در صمدیه خواهید دید و اگر بخوانید در سیوطی هم خواهید دید، در مباحث بعدی وجود داره، در مباحث بعدی صمدیه. و ولذا ایشون مستقلن بحث نکردن. نکته دوم این که من همین نکته رو عرض کنم برد بشیم، نکته مهمی است. گفتم بعضی از تسامحات رو ما اصلاح میکنیم. الان اگر هیچی نگیم ظاهرا به ذهن دوستان میرسه، دیدم تو این چند جلسه هم گاهن فعال میکردن در موارد مشابهی، که وقتی که میگیم اندی خاتم و فزتن، میگیم تمیز تقسیم کردیم، بعد حکم اعرابی گفتیم، ظهور در این داره که در مثل خاتم و فزتن، فزتیه تمیزه دیگه، درسته؟ طبق ظاهر بیان ما اینه که تمیزه، یعنی تمیز گاهی منصوبه گاهی غیر منصوبه، غیر منصوبش هم یا مجرور به اضافه است مجروره به هر، ولی این تسامح در تعبیره. دوستان دقت کنن، به تمییز مجرور اصطلاحا تمیز گفته، لغوا تمیزه، یعنی رفع ابهام میکنه، اما در اصطلاح نحوی و ادبی ما بهش نمیگیم تمیز. فقط در مواردی که منصوب باشد میگیم تمیز. اندی خاتم فزتن، فزتن تمیزه، نقشش تمیزه. اما اگر شد اندی خاتم و فزتن، مفعول الله یادتون میاد میگفتیم به جار و مجرور نمیگیم، اندی خاتم من فزتن، اینا رو نمیگیم تمیز. اینجا هم مثل مفعول الله، فقط یه فرقی داره. مفعول الله یه اصطلاح رو بعد از ادبا مطرح کردن، گفتن اطلاق تمیز به موارد مجرور جایز است، البته مقیدن به مجرور. یعنی اگر میخوایم بگیم تمیز چی باید بگیم؟ باید بگیم تمیز مجرور، این قید مجرور باید بیاد، تمیز علل اطلاق نباید استعمال بشود، حتما باید بگیم تمیز بفرمایید مجرور. دوستان تو عدد خیلی سوال کردن تو این چند جلسه مناسبت، مثلا میگیم ثلاثه و رجالن، این رجال معدود تمیز دیگه، درسته؟ بله معدود است در لغت، یعنی رفع ابهام عدد میکنه، اما اصطلاحا تمیز نیست، مضاف الیه. بله اگر بگیم انی رأیت احد عشر کوكبا عندي 20 قلما، این قلما کوكبا منصوب، اینا نقشم تمیزه، ولی در جایی که منصوب نباشد نمیگوییم تمیز مگر که مقید کنیم. اینا بعضی از ادبا دارن توی لسان خودشون، این اصطلاحات رو دقت کنن که توجه داشته باشن عزیزان. این نکته به نحو کلی نکته مهمی است. در مباحث ادبی ما یک معنا داریم، یک لفظ و قواعد لفظی داریم، اینها رابطه تنگاتنگ دارن، اما معناش این نیست که هر کجا لفظ باشه بذاره معنا میذاره، هر کجا معنا بگذاره بله لفظ باشه میذاره، اینجوری نیست. دقت میکنید؟ قواعد ادبی، عناوین، مباحثی که مطرح میشود همیشه بر اساس معنا نیست. اینجوری نیست که ما بگیم هر کجا معنای رفع ابهام از ذات بود بهش بگیم تمیز. ما اینجوری تعریف نکردیم تمیز رو، گفتیم تمیز اسم منصوبی است، مثلا این نکته لفظی است که ارتباطی معنا نداره، لذا رفع ابهام باشه باید منصوب هم باشه که ما بهش بگیم تمیز، و الا تمیز گفته بله نمیشود. با این که لفظ و معنا ارتباط دارن با یک دیگر، این فقط اینجا و شبیه به اینجا نیست، خیلی جاهای دیگر این نکته قابل استفاده است. و حتی جناب ابن هشام در نمیدونم باب سامن، باب سابق، ابواب آخر که معمولا خب دوستان نمیخونن، یه بحث به نظرم همچین بحثی داره که محضر شما عرض بکنم، که رابطه بین لفظ و معنا. خیلی از مواقع قواعد لفظی ممکنه با معنا اون رابطه‌ای که وجود دارد دچار اشتباه بکنه ادبا رو، چون تصریح میکنه میگه بعضی از ادبا اینجا دچار خلط میشن که باید توجه کرد. الا ای حال، این هم از این نکته. خب مطلب چهارم، تو تمیز مجرور که عامل عامل جار دیگه، مضاف دیگه، مضاف یا حرف جر، اون رو تو عامل انشاءالله عرض میکنیم در همین مطلب، اینات بفرمایید روشن میشه. مطلب چهارم عامل در تمیز است. میدونم دوستان از عامل سوال کردن، خب الان ما در مورد چی میخوایم صحبت کنیم؟ در مورد عامل. این جهتش همینه که میگیم مطالب باید گفته بشود از خارج، گاهن حتی تطبیق هم بشود اگر چیزی باقی موند. عامل در تمیز چیه؟ در موارد مجرور که خب ما بحثی نداریم، اصلا اصطلاح تمیزم اونجا نمیاد، یا مضاف الیه یا مجرور به حرف جر، دی عاملش هم یا مضاف است یا همون حرف جر، این اونجا ما طبیعتا مشکلی نداریم، در واقع اونها اصلا تمیز نیستن، لذا کتاب هم که اونها رو مطرح نمی کنه الا بهش این تمیز گفتیم. یا تمیز ذات است، من تعبیر رو خلاصه می کنم، و تمیز ذات یعنی تمیز رافع ابهام از ذات، اینه نه به خلاصه میگیم تمیز ذات. حالا اگر دقت کنید تمیز ذات این رابطه یه مقدار کسری داره. اگر تمیز رافع ابهام از ذات باشد که طبیعتا منصوبه دیگه، تو موارد مجرورش که عرض کردیم، عامل چیه؟ خود ذات مبهم. معمولا این رو آقایون قائلن، ذات مبهم. لذا یکی از جاهایی که اسماء جامده محضه گفتن عمل نسبی میتونه بکنه اینجاست، اندی رتلون زیتن، این زیتن رو چی نسب داده؟ رتل، چون ذات مبهمه، خود ذات مبهم عامل نسب دهنده است. اما اگر تمیز مبین نسبت باشه، تمیز مبین نسبت باشه، چند قسم بود؟ سه قسم: جمله، شبه جمله، اضافه. در جمله و شبه جمله، جمله و شبه جمله که روشنه، عامل همان فعل یا شبه فعلی است که در اون عبارت وجود داره، معمولا اون مسند موجوده در عبارت میشه عامل. میگید زیدون طاهران نفسن، عامل چیه؟ طاهر. طهر زیدون نفسن، عامل چیه؟ تاب زیدون نفسن، عامل چیه؟ تابه طهاره. اما اگر اضافه باشه چی؟ بله؟ اگر محضر شما عرض کنم که تمیز بین مضاف و مضاف الیه باشه، در این صورت بازم خود مضافه، حتی نه مضاف به عنوان مضاف بودنش که عامل جر دهنده است، مضاف به این عنوان که معنای چی داره؟ معنای حدسی داره. دقت میکنید؟ مضاف به این عنوان که معنای، بفرمان عزیزان، حدسی دارد. مثالی که من زدم فراموش نکنن دوستان، مثلا میگفتیم عجب تو من پی بزیدن نفسن، این نفسن منصوبه، چی نسبش داده؟ تیب. اما چرا تیب نسب داده؟ نه به این عنوان که مضافه، به این عنوان که معنای حدسی دارد، همون حکم شبه جمله رو داره، شبه فعل است، مصدره، چون مصدر است عمل نسبی میتواند بکند. پس در حقیقت این هم داخل در همون موارد شبه جمله میشه. این هم از مطلب چهارم به عنوان عامل. مطلب پنجم، مطلب پنجم که آخرین مطلبی است که ایشون اشاره میفرمایند، وجوه اشتراک و افتراق حال و تمیز. ببینید بعضی از نقشه ها شباهت هایی به هم دارن، لذا معمولا بعضی از آقایون وارد میشن، شباهت های اینها و تفاوت های اینها رو ذکر میکنن. شما در باب رابعه مغنی انشاءالله خواهید خون مفترق فیه الحال و تمیز، مفترق فیه اسم فاعل و صفت مشبه، مفترق فیه بدل و عطف بیان. این تفاوت های بین بعضی از نقش ها، بدل و عطف بیان چه فرقی با هم میکنن؟ حال و تمیز چه فرقی با هم میکنن؟ اسم فاعل و صفت مشبه چه فرقی با هم میکنن؟ البته باید بگیم تا حدی متاسفانه غالبا وقتی هم ورود پیدا کردن، حتی مثل جناب ابن هشام، تفاوت های لفظی رو عمدتاً وارد شدن، که البته خب تفاوت های لفظی خوبه، باید گفته بشن، اما در ردیف او بلکه مهمتر از او بیان تفاوت‌های معنوی است که حالا ما تفاوت معنوی رو تا یه حد قبلا اشاره کردیم، حالا خصوصا مثلا بدل، عطف بیان، اینها هم باید بعداً دقت بشه. وجوه اشتراک، اینا در پنج چیز مانند همند. یک، هر دو اسمند. دو، هر دو نکره اند. سه، هر دو فضله اند، روک نیستند، عمده نیستند. چهار، هر دو منصوبند. پنج، دوستان بفرمایند، پنج، هر دو آفرین، مبینند، رافع ابهامند، رفع ابهام میکنند. اما وجوه تفاوت، وجوه تفاوت خیلی مطرح شده، من به بعضیش اشاره میکنم، تا 6 مورد، 7 مورد، بلکه شاید بیشتر آقایون گفتن. یک، تمییز غالبا جامد اما حال غالبا مشتق است. حتی بعضی میگن تعبیرشون اینه، میگن تمیز غالبا جامد اما حال هم میتونه جامد باشه هم میتونه مشتق باشه. غلبه اشتقاق در حال رو مثلا قبول ندارن مثل عباس حسن، چون جامد واقعا زیاد استعمال داره حال. خب حالا اینم یه تعبیریست. دوم، حال ممکن است مفرد بیاد، جمله بیاد، شبه جمله بیاد. شبه جمله یعنی ظرف و جار و مجرور، همه اینا میتونن حال واقع بشن، در حالی که تمیز دائما مفرده. تمیز بر عاملش مقدم نمیشود، به خلاف حال که جایزه بر عاملش مقدم بشه. البته من یک توضیح بدم، ایشون یک علل اصح داره، اینو باید توضیح بدیم، دقت کنید. در تمیز مفرد، یعنی تمیز ذات، تمیز بر عامل، یعنی اون ذات مبهم، مقدم نمی شود اجماعا. در تمیز نسبت گفتن بر عامل مقدم نمی شود علل اصح. این علل اصح ایشون به اعتبار این تمیز نسبتی که آقایون گفتن، یعنی وقتی شما مثلا میگید تا به زید و نفسن علا اسهل اقوال، بنابر اسه اقوال گفتن نمیتونیم بگیم نفسن تا به زیدون، تمیز بر عامل مقدم نمیشه. ولی تو تمیز ذات اجماع داریم، هیچ کس قائل نیست که تمیز بر ذات مبهم بر عامل میتونه مقدم بشه. یه فرق دیگه هم بگم، تمیز و حال گفتیم هر دو مبینن، این فرق قبلا هم گفتیم. تمیز مبین ذات یا نسبت است، اما حال مبین هیئت، مبین هیئت. دیگه فرقهای دیگری هم وجود داره، مثلا تمیز مؤکد واقع نمیشه مؤکد عامل، اما حال مؤکد عامل واقع میشود و موارد دیگر. یه نکته رو عرض کنم، عبارت بخوانم. اون لفظی که قابلیت تمیز واقع شدن داره، اگر مشتق باشد میتوانه حال هم ترکیب بشه. ازا بعض از مشتقات رو آقایون میگن هم میتونیم حال ترکیب کنیم و هم بله تمیز ترکیب کنیم، که مثالش رو داریم انشاءالله توضیح خواهیم داد. یه صلواتی بفرستن عزیزان. عبارت رو اینا بفرمایید. و یفترق عن الحال، جدا می شود تمییز از حال، یعنی فرقاش. ببینید ما اینو مطلب چندم گفتیم؟ بله مطلب آخر گفتیم، چون اول کار دارن میگن. خب ما باید اول خود تمیز رو بشناسیم، حال شناختیم، تمیز رو بشناسیم، بعد بگیم حالا فرقاش چیه، روشن‌تر اونجا. و یفترق عن الحال به اغلبیت جموده، به این که غالبا چی میاد؟ جامد میاد، یعنی اغلبیت جمود تمیز. لفظ رو هم حالا عادت کنن، ولی اینکه حالا من خودم سعی میکنم تعبیر کنم، گاهی ممکنه غفلت هم بشه. تمییز دو تا یا داره، آن معمولا تعبیر میکنن تمیز، اشکالی نداره تو حالا لغت فارسی، ولی عربی رو که میخونیم درست بخونیم. و عدم مجیئهی جملتن، عدم مجیئ تمیز به عنوان جمله، جمله نمیاد، جمله نمیاد، فقط مفرد. اما حال جمله میاد، میگه جا زیدان یرکبو، یرکبو جمله حالی است، جا زیدان و هو ظاهر، این هو ظاهر جمله حالی است. و عدم جواز تقدمهی علی عامله، جایز نیست تقدم تمیز بر عاملش. علل اصح گفتیم، علل اصح در تمیز نسبته، در تمیز ذات همه میگن جایز نیست. فا امکان مشتقن، اگر اسم کانت به چی برمیگرده؟ بله؟ این تمیز در حقیقت مراد از تمیز چیه؟ یعنی مایس له ان یکون تمیزا، او چیزی که صلاحیت داره تمیز باشه. چون الان میخوام بگیم چی ترکیبش کنیم دیگه، او چیزی که صلاحیت داره یعنی شرایط تمیز بودن را دارد، به تمیز هم بزنید اشکال نداره، معناش همینه، قابلیت داره تمیز باشد اگر مشتق باشد، احتمالاً احتمالاً حاله یا حالو، بله احتمالاً، چون من حاله خوندم میگید، بله. خیلی ها من دیدم تو کلمه احتمالاً، حتی تو مغنی بعد از کلمه یحتمله مرفوع میخونن. حالا بعد از یحتمله کلمه یحتمله و احتمله فاعلش باشه مرفوع میخونیم، اما غالبا مفعولش واقع میشه. احتمله متعدی به نفسه است. مثلا یه مثالی میزنیم، میگیم احتمله مثلا النصب و رفعه، اینجا نه بگیم احتمله النصب و رفعه، یعنی احتمله این مثال نصب را، احتمله این مثال رفع را، احتمل الحاله، یعنی احتمل اون ما یصلح ان یکون تمیزا، اونی که صلاحیت داره تمیز باشه اگر مشتق باشه، احتمل الحاله، احتمال داره اون مثال حال باشد. احتمال رو لغت مراجعه کنید. اینجوری ترجمه نکنن حال محتمل است میشه لازمی، نه، احتمال دارد اون چیزی که صلاحیت داره تمیز باشه که حال باشد. خب مثالش همون مثال آخری است که ایشون میزنه، ولی الله در روح فارس ها میرسیم توضیح میدیم. فل اول و الاول یعنی چه؟ نگفت لل ابهام امزا الرافعت 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 و لل ابهام امزاتن او نسبتن. این فل اول یعنی تمیزی که رافع ابهام از ذاته. فل اول و ان مقدار غالبا، پای تابلو من نوشتم تمیز ذات غالبا از چیه؟ مقدار است. ول خفض و قلیلون، تو این مورد خفض، خفض یعنی چه؟ یعنی جر، جر قلیله، خفض یعنی جر دیگه، خافض یعنی جار، خفض منصوب به نزع خافض، خافض یعنی عامل جر دهنده، قلیله. خب وقتی میگه خفض قلیله یعنی و نصبو کثیرون دیگه، نصبش کثیره که از خارج هم مسلم. و ان غیرهی، از غیر مقدارم میاد قلیلن، تمیز در تمیز ذات از غیر مقدار قلیل، خاتمون فضتن. و الخفزو کثیرون، اینجا جرش چیه؟ کثیره، یعنی نصبش قلیله، بله قلیله، نصبش قلیله. و ثانی یعنی تمیز نسبت، و ثانی ان نسبتن که تمیز نسبت. خب از چه نسبتی؟ سه قسم داره، ان نسبتن فی جملتن، یا نسبت در جمله رو رفع ابهام میکنه، او نحوه ها یعنی نحو جمله، یعنی شبه جمله، نحو جمله یعنی شبه جمله، که مثلا محضر شما عرض میکنم که نسبت بین اسم فاعل و فاعلش باشه در جایی که جمله نیست. زیدون طاهر نفسن، البته نسبت بین طاهر و اون ضمیر مستتر درونش رو در نظر بگیرید که جمله نباشه. او اضافتن، عجبت من طیب زیدن نفسن، اضافه که گفتیم اضافه به اون نحوه ها برمیگرد. نحوه مثال میزنه، مثال میزنه
رتلون زیتن، این رتلون زیتن تمییز از ذاتی است که مقدار است، بیان مقدار میکنه، منصوبم واقع شده. گفتیم غالبا هم منصوب میشه دیگه. و خاتم و فضتن، خاتم و فضتن، این مثال برای چیه؟ برای غیر مقداره، که چون غالبا مجرور میشه به مجرور مثال میزنه. حالا نمیدونم دوستان فضتن حالا گذاشتن اشکالی نداره، چون جایز استعمالش. حالا ما مجرور حرکت گذاشتیم، عنوان مجروری مناسب تره. وشتعل الرأس شیبن، مثال برای چیه؟ برای تمیز ذات مقدار به مقدار زدیم. حالا میریم تمیز نسبت از، بله، تمیز نسبت در جمله، تمیز نسبت در جمله. اشتعل الرأس شیبن، محضر شما عرض بکنم که اشتعل الرأس شیبن، شیب معناش چیه؟ بله، شیب معانی متعدد داره، به معنای مو میاد، سپیدی مو میاد، به معنای پیری میاد، به معنای، محضر شما عرض بکنم که سپید شدن مو میاد. اشتعل یعنی شعله ور شد سر، اشتعل الرأس، سر شعله ور شد، یک معنای کنایه ای داره، شعله ور شد از چه جهت؟ بله، حالا میگید از جهت پیری یا از جهت سپیدی مو، که خب خود سپیدی مو هم ناظر به چیه؟ مثلا ناظر به پیری است. خب در اینجا رابطه بین، محضر شما عرض میکنم، اشتعال و رأس رو داره بیان میکنه. خب اشتعال رأس از چه جهته؟ از جهت مثلا سپیدی مو، سپید شدن مو است. ولله دره فارسن، ما چند مورد دیگه داریم؟ تمیز نسبت از در جمله رو گفت، یه نسبت در شبه جمله داریم، یه نسبت در اضافه. خب چند تا مثال دیگه ایشون باید بزنه؟ دو تا، یکی میزنه. چرا؟ چون با این یکی هر دو رو انگار مثال زده. یه مثال میزنه برای مضاف و مضاف الیه، چون گفتیم مضاف و مضاف الیه هم که مضاف مصدر است، همون حکم شبه جمله رو داره. با این مثال شاید همین نکته رو ایشون بخواد به ما منتقل کنه. لعل، لعل. خب بذار من الان چشمم خورد، دیدم حاشیه ما هم نوشته مثال للتمييز عن نسبه في نحو جملتين، في نحو في نحو جملتين، بعد آخرش هم نوشته فعل اضافه ایزن. خب این تفسیر خوبیه. محضر شما عرض کنم، ما کنارش هم نوشتیم که این مثال برای هر دو مورد، نسبت شبه جمله و اضافه، میتوانه مثال قرار بگیره. لله دره، ببینید لله دره، عرب برای بیان تعجب خودش، سر رو بالا کنید دقت کنید، ساختارهای مختلفی داره. تو فارسی هم ما خیلی مواقع استعمال میکنیم. یکی از قالب‌های بیانی، اشکال بیانی برای افهام تعجب این ساختاره. میگه لله کذا، لله کذا. تو فارسی هم به نظرم شبیهش رو داریم. مثلا یک چیزی رو، حالا خوبی رو یا هر چیزی رو، در یک کسی که انسان میبینه خیلی طبیعی نیست این خوبی، این امر ممدوحی که مثلا در این شخص وجود داره، میگیم خدا بهش داده. یعنی از جانب غیر خدا این امر طبیعی، بله، نیست، راحت نمیتونه انسان کسب بکنه. لله در روح، در که به فتح دال است و تشدید را، معانی مختلف داره. یکی از معانیش که مناسبه در اینجا به معنای نیکی است. برای خدا از نیک بودن او، نیکی او، نیکی او برای خدای، این که میگیم برای خدا است، در مقام تعجب داریم میگیم، میگیم خدا بهش عطا کرده، اونقدر خوب است که حالت طبیعی انسان نمیدونه اینجوری باشه مثلا. خب این از ترجمه. اما وقتی که میگه نیکی او، این نیک بودن، بله، نیک بودن این شخص، ابهام داره از جهاتی. خب این نیک بودن از چه جهت مرادته؟ چه خوبی دارد که تعجب بیان شده در اینجا؟ اون لفظ بعدی که میاد به عنوان تمیز میتونه این رو رفع ابهام بکنه، میگید لله در روح فارسن. خود فارسن معانی متعدد داره، یکی از معانیش معنای هوش و استعداده، انسان باهوش رو میگن، یعنی از جهت فراست، باهوشی، استعداد. لله در روح فارسن، این فارسن میشه تمیز. البته چون فارسن مشتقه، قابلیت برای چی هم واقع میشه؟ ها بگیم برای خدا از نیکی او در حالی که باهوش است، از جهت ترکیبی مشکل نداره. و ناسبه، بحث عامل که عرض کردیم عاملش چیه، این مداد ما پس و بیش کردیم مطالب رو. و ناسبه لمبین ذاته هیه، این آهنگ خوندن رو دقت کنید که ترکیب روشن بشه. ترکیب الان بخواد بکنید چیه؟ مبتدا چیه؟ خبر چیه؟ هیه خبر، ناسب مبتدا، هیه خبر. نسب دهنده مبین ذات، یعنی تمیزی که مبین ذاته، هیه خود همین ذاته. حتی در غیر جار و مجرور و مضاف مضافون الیه، اونجا که دیگه نسب دهنده نداریم ما اصلا، تمیز ما مجروره که استثناء بهش نمیگیم تمیز، عاملش حرف جر یا مضافه. ولی مبین نسبت، ناسب برای مبین نسبت، هو المسند من فعل او شبهه، من مسند ما است که یا فعل است یا شبه. ببینید در نسبت بازشون نمیگم مضاف، با اینکه یکی از اقسامی که خودش گفت چی بود؟ اضافه بود. چرا؟ چون در جایی هم که اضافه است، اضافه مراده که حالت شبه جمله دارد، باز عامل چیه؟ همون شبه فعله، همون مصدر مضافه مثلا. دقت میکنید؟ اینا قرائنشه. ای کاش اون اضافه اصلا نمیگفت ایشون. نمیگفت بهتر، چون ما قسم چهارمی در واقع نداریم، ما قسم سومی برای نسبت نداریم. این در حقیقت همون شبه جمله است که بعضی از ادبا نگفتن، عمده ادبا اضافه رو نیاوردن. خب النوع الثالث ما يرد مجرورا لا غير وحوسنا الاول المضاف الیه. اگر دوستان نکته‌ای دارن یک دو دقیقه خدمتشون هستیم ادامه بدیم. چرا؟ ذات مؤنث، لفظ ذات معامله مؤنث میشه دیگه.
چون
فرمودید با ممکن
مفرد جمله شبه جمله رو تمام ظرف جار مجرور،
شبه جمله در کجا؟ در حال. بله در حال شبه جمله در کجا رو مجروره؟ جا مثلا میگید رأیت زیدن فی الدار. این الدار فرض بدید که متعلق به رأیتو نیست، یعنی دیدن من در خانه نیست. کی در خانه؟ کی در خانه است؟ زید در خانه. یعنی من دیدم زید را در حالی که زید در خانه بود. تقص میکنید؟ این فدار در چنین صورتی متعلق است به کائنن مقدر، حال میشه برای زیدن. اینو میگن شبه جمله. حتی اگر متعلق بگیرید به کانه میشه جمله. تقص میکنید؟ ولی خب خود فدار رو به عنوان ظرف جار و مجرور میتونه خبر واقع بشه دیگه، درسته؟ مثل همون موارده میتونه خبر واقع بشه، میتونه حال واقع بشه، میتونه صفت واقع بشه، میتونه صله واقع بشه. این چهار جا که در این موارد بهش میگن شبه جمله، مگر در صله که واقعا حتما باید متعلق به فعل باشد، چون صله باید جمله باشه، اونجا جمله است. در حال شبه جمله هم ظرف جار مجرور.
تمیز چیه؟
در تمیز شبه جمله
مشتق
اون رابطه بین یک وصف و مرفوع اون وصف،
پس اسم مشتق باشه دیگه.
بله دیگه، حتما باید اسم مشتق باشه، مشتق معنای عام خودش، یعنی معنای حدسی داشته باشه، ولی اون مصدر باشد. چون مشتق را که ایشون تعریف کردن در اوائل حدیقه اول مثل مصدر رو شامل نمیشد. اینجا مرادمون رابطه بین یک معنای حدسی و مرفوع اون حدسه، همین مقدار کفایت میکنه. آی حادثه بله؟ خب ببینید قابلیت داره. بله تشخیصش به قرائن برمیگرده، انسانی هم ثابت هم اگر تو ذل حال باشد ما نیاز نداریم حال ترکیب بکنیم، چون تو فاعل دیگه. وقتی که من در خانه بودم معناش اینه که رؤیت من هم در خانه بوده. مثلا مستقیما فعل متعلق به رأیتو بگیرید. دقت کردید؟ مستقیما برای، اما به طور کلی اگر سوالتون کلی است، مثلا یه جای حرف جر داشتید احتمالش متعلق به یه چیز دیگری باشد و همچنین شیء ثانی، خب اینجا باید با قرائن محلش کنیم، شناختش با قرائن است. قرینه نداشتی میشه مجمل. دیروز توضیح دادم مثلا مثل رأیت عینا جاریتم، این تمیز قلم داد میشه در حالی که تمیز نیست، چون ابهام مستقر برطرف نشده. این ابهام در مقام وضع، ابهام موجود در مقام وضع برطرف نشده، ابهام موجود در مقام استعمال برطرف شده. تمیز خصوصیتش اینه که ابهام موجود در مقام وضع رو برطرف میکنه، خصوصا تو تمیز ذات این روشنه. اصل در تمیز همون تمیز ذاته، اما نقش های دیگر نه. بله، مراد از ذات همون اسمه، این ذات کلمه، این ذات در مقابل چیه؟ ذات در مقابل نسبت. ذات معنی مفرده، شما ذات رو دارید طوری ترجمه میکنید که وضع رو درونش میخورانید، درسته؟ در حالی که ذات در مقابل نسبته، الفاظ باید با مقابلاتشون ترجمه بشن. برای ذات عرض کردم این ذات رو بعضی اسم چی میذارن؟ مفرد. حتی بعضی میگن اسم، میگن اسم در مقابل نسبته، یعنی نسبت نیست، تمیز لفظ مفرد. لفظ مفردی رو رفع ابهام میکنیم، خب این لفظ مفرد است یا نیست؟ بله. اما اون ابهامی که این دارد ابهام ایجاد شده در مقام استعماله، ولی در مقام بس کلمه این ابهامی نداره. اما مثل رقل، مثل اعداد، مثل اوزان، اینها در مقام وضع دارای ابهامه. یعنی عدد که مثلا یک لفظی برای عدد ده وضع شد، در همون مقام وضعش معلوم نبود خب این ده تا چی مراده، معدودش روشن نبود. خب در مقام وضع واضع، در مقام این نیست که معدود اعداد روشن کنه که، درسته؟ مظروف ظروف پیمانه ای رو روشن بکنه که چه است. این در مقام وضع ابهام داره، به همین خاطر تمیز در اینجا استعمال میشه. النوع الثالث، عنایت بفرمان عزیزان. ما یرد و منصوبا لا غیر تمام شد. نوع سوم ما یرد و مجرورا لا غیر. دسته سوم از اسماء که در حدیقه ثانیه ایشون فرمودن ما از اسماء بحث میکنیم، اون اسمایی است که نقش مجروری میپذیرند و غیر مجروری را نمیپذیرند. ما دو دسته اسم مجرور بیشتر نداریم، یک مضاف الی، دو مجرور به حرف جر. البته یه دسته سومی هم داریم، چون استقلال نداره مطرح نمیشه دیگه. دسته سوم چیه؟ بله، تابع مجرور. تابع مجرور، تابع مجرور هم مجروره، میگید مررتو بزیدن و امرن، مررتو بزیدن و این امرن مجرور، اسم مجروره، اما نه حرف جر بر سرش اومده نه مضاف، اما بالاخره تابعه دیگه، یا تابع مجرور به حرف جر است یا تابع مضاف الیه، پس استقلالی نداره، در حقیقت برمیگرده به یکی از اون دو قسم. علت اینم که ما مجروراتمون بیش از این دو قسم نیست اینه که ما دو عامل جردهنده بیشتر نداریم. یک عامل جردهنده ای که مضاف الیه رو ایجاد میکنه که چون درش اختلاف حالا اشاره نمیکنم عرض خواهم کرد، و یک عامل جردهنده حرف جر داریم. ما بیش از این دیگه عامل جردهنده، بله، در مخلوقات خداوند تبارک و تعالی نداریم، در عالم امکان وجود نداره. اولین مورد مضاف الیه. مطلب اول تعریف. ایشون اینجوری تعریف می‌فرمایند: هو ما نسب الیه شیء به واسطه حرف جر مقدر مرادن. حتی من قبل از که میخواستم شروع کنم میخواستم یه سوالی بکنم از دوستان، آیه صدیق تعجیل دیروز امروز بود یا نبود؟
نه.
بهتر شد؟ خب حتی من یه دفعه اومد ذهنم اومد سوال کنم، توجهی نداشتم. دیروز ما احساس میکردیم میخواییم جمع کنیم، چون حال من اگر میخواستم معطر شم دوست دو جلسه وقت ما رو میگرفت، حال با مطالعه دوستان جبران میکنم. خدا ما نصب الیه شیئون به واسطت حرف جرن مقدرن مرادن مرادن. خب این تعریف رو ما بخوایم توضیح بدیم یکی دو نکته نیاز داره. ترجمهش که روشنه، ما نصب الیه شیئون به واسطت حرف جرن مقدرن مرادن، اما کلماتش باید با بعضی از نکات روشن بشه. اولا نسبت بر دو نوعه. نکته اول، باز گفتیم لابلای عرایض قبلیمون، نسبت در یک تقسیم تقسیم می شود به دو قسم، نسبت اساسیه و نسبت غیر اساسیه، یا بگید نسبت تقییدیه که دارن آقایون تعبیر رو. نسبت اساسیه ظاهرن دوستان که نمیشنش مشکل دارن، نسبت اساسیه، نسبت تقییدیه. این تقییدیه رو اساسیه رو گاهی میگن کلیه. من عربی تلفظ میکنم چون هر پای مربوطه ما قبلش مفتوحه دیگه، کلیه، اساسیه، تقییدیه، این هم میگن غیر اساسیه. یا حتی نسبت جزئی هم گاهی تعبیر میشه، نسبت فرعی هم گاهی گفتن، اینا اسامی مختلفه. ببینید نسبت اساسیه رو دوستان دیگه بلدن، چه نسبتیه؟ بله؟ آفرین. ببینید نسبت و ربط معنوی که بین دو طرف ارکان جمله قرار میگیره، اینو بهش میگن نسبت اساسیه. اما نسبت تقییدیه نسبتی است که برای افاده تقیید و نوعی تهدید میان کلمات یک جمله برقرار می شود که غیر از اون نسبت اساسیه در جمله است. مثلا ببینید شما وقتی که میگید بر فرض مثال جاء غلام زیدن، خوب دقت کنن دوستان، یه نسبت اساسیه وجود داره، یعنی نسبتی که میان ارکان این جمله است که چی و چی باشه؟ جاء و غلام. اما جدای از این، خب کلمات ممکنه در یک جمله متعدد باشن، حالا ما به سه کلمه مثال زدیم، در میان خود کلمات به نحو جزئی تر ممکنه روابطی برقرار باشه، دقت کنن عزیزان. مثلا در همین مثالی که زدیم وقتی گفتم جاء غلام زیدن، شما چی میفهمید؟ خب جاء غلام، غلام اومد، اما غلام کی؟ غلام زید. چرا نمیگید غلام عمرو؟ از کجا میفهمید غلام زید؟ اون رابطه‌ای که بین غلام و زید برقرار شده اینو به شما میفهمونه، یعنی یک رابطه هم بین غلام و زید برقرار شده، این همه ارتباطه، ارتباط میان کلماته. لکن این ارتباط، ارتباط اساسی نیست که قوام جمله، جمله بودن جمله و صحت سکوتش مبتنی بر او باشد، نه. ولذا میتونیم بگیم جاء غلامون، جاء زیدون، اما بالاخره نوعی ارتباطه. جاءنی رجلان آلمون، فکر نکنید فقط تو مضاف و مضاف الیه، الان رابطه ای که بین رجل و عالمه، این نسبت وصفیه ای که وجود داره، این رابطه رجل عالم یک نوع نسبت تقییدی است، قید ایجاد میکنه، میگه رجل عالم است، غیر عالم نیست، غلام مال زیده، مال غیر زید نه، قیده ده که تقییده، به این خاطر بهش میگن نسبت تقییدیه، نسبت تقییدیه. خب این از این نکته. با توجه به این نکته اولی که عرض کردیم روشن شد، ببینید نسبت بین مضاف و مضاف الیه که ایشون میفرماین خب ما نسبه الیه شی، این نسبه یعنی نسبت وجود داره دیگه، به مضاف الیه یک چیزی نسبت داده میشه، این مضاف نسبت داده میشه، این نسبت چرا نسبتی است؟ نسبت تقییدی است، از قسم دومه. لذا حتی گاهی رسما آقایان این گونه تعریف کردن، انها نسبتون تقییدیتون بین اسمین تقتضی ان یکون ثانیهما مجرورن دائما. دقت میکنید؟ از این نکته گاهی رسما استفاده شده در تعریف، مثل مرحوم سید اشاره دارن، سبان و نحورافی هم داره. خب این از این نکته. نکته دوم، برای توضیح تعریف ایشون نیاز به این مقدمه داره. اقوال در عامل مضاف الیه، به نظرم جلسه قبل بود یا که دو جلسه قبل به مناسبت اشاره کردم، ما 4-5 نظر داریم در این که عامل جر مضاف الیه چیست. سه نظرش نظر مهم عرض میکنیم که اونجا هم گفتیم. یه نظر اینه که چی عامل مضاف، سیبویه و جمهور علما این رو قائلن. نظر دوم اینه که اضافه که نوعی عامل معنوی است، عامل است که قائله جناب اخفش. بعضی هم قائل به چه هستن؟ حرف جر مقدم، مثل جناب زجاج ابن مالک. ظاهر بیان مرحوم شیخ همین نظر سومه. این اقوال به خاطر این گفتیم، حالا میخوام استفاده کنیم این از کجا میفهمیم ایشون نظر سوم رو داره. به ادله این اقوال ما کاری نداریم. اون چی که برای ما مهم است نکته سوم در توضیح تعریفه. ایشون فرمودن که به واسطت حرف جر مقدر مرادن، به واسطه به حرف جر مقدر، که همین حرف جر مقدر که ایشون میگه ظهور داره در این کدوم نظر رو قبول داره؟ نظر سوم رو، خصوصا به اون کلمه مرادن هم که میگن دیگه تمام میکنه قضیه رو. قید مرادن چی میخواد بگه؟ قید مرادن معناش اینه که ما که میگیم حرف جر مقدر است، این حرف جر فراموش شده نیست، در اصطلاح آقایون نسیان منسیا بله نیست، بلکه بالفعل اراده به او تعلق گرفته، مراد است. هم معنن مراد است و هم عملن مراد است. خوب دقت کنن دوستان، هم معنن مراده، یعنی معنای حرف جر اراده شده، مثلا در خاتم و فزتن معنای من که من بیانیه باشه اینجا وجود داره، داره بیان جنس میکنه. صلات اللیل معنای فی که ظرفیت باشه وجود داره. هم عملا مراد است، یعنی جر مضاف الیه رو چی داره میده؟ بله چی داره میده؟ این حرف جر میده، این حرف جر میده. لذا اگر دوستان دقت کنن، این قید مرادن باید در کنار حرف جر مقدر قرار بگیره تا معلوم بشود مرحوم شیخ بها چی اراده‌ای داره در اینجا. عامل مضاف الیه را حرف جر مقدر میدونه. میدونید با این بیان چی خارج میشه؟ بر فرض مثال مفعول فیه، آیا در مفعول فیه ما حرف جر مقدر داریم یا نداریم؟ این مقدری که ایشون میگه دقت کنید، چون مقدر در معنای اصطلاحی دقیق اینجا طبیعتاً مراد نیست با این توضیحاتی که داریم عرض میکنیم، یعنی معنای فی وجود داره وجود نداره، بله؟ جهت یوم الجمعه معناش جهت فی یوم الجمعه است یا نیست؟ این حرف جر مقدر، این مفروض دیگه، این حرف جر مفروضه، قدره ای فروزه مفروضه، اما آیا اراده به او تعلق گرفته است یا نه؟ مراد است یا نیست؟ میگیم در اونجا معنن مراده اما عملن مراد نیست، ولذا معمولا تعبیر مرادن نمی کنن آقایون. معناش وجود داره، جئتو یوم الجمعه یعنی جئتو فی یوم الجمعه، اما این حرف جری که مقدر است معناش در اینجا مراد است، عملش مراد، عملش مراد بفرمایید نیست، ولذا عملم نمی کنه. ما نمیگیم جئتو یوم الجمعه، چی میگیم؟ جئتو یوم الجمعه. مفعول الله همینطور، مگر شما وقتی که میگید ضربت و زیدن تعدیبن، معنای لام جاره تعلیلی وجود نداره، بله معناش وجود داره اما از حیث عمل مراد نیست. ایشون که میگه حرف جر مقدر مرادن، مرادن یعنی مرادن هم معنن و هم عملن، چون قید نیاورد دیگه. ولی اگر یک مراد خاص مد نظرش بود بعد میگفت مرادن معنن یا مرادن عملن، فقط مطلقه مرادن معنن و عملن. با این تعبیر ایشون نشان دادن به ما، فهماندن که نظر من در عامل مضاف الیه چیه؟ حرف جر مقدره. دیگه گویا اصلا ما دو تا مجرور نداریم، یعنی دو تا ما یرد و مجروران لا غیر نداریم. حالا اصطلاحا به یکیش میگیم مضاف الیه، به یکیش میگیم مجرور، ولی در هر دو مجروره به حرف جر. حالا یکی مجرور به حرف جر ملفوظ مذکور، یکی مجرور به حرف جر مقدر. این از مطلب اول. مطلب دوم، تقسیم اضافه از تقسیم اسم از جهت اضافه و عدم اضافه. به نظرم دوستان یه استراحتی داشته باشم، من این کلمه رو بخوانم، دقت کنید. اما الثالث ما یرد مجرورا لا غیره، نوع استدام از اسماء ما اون اسمی است که یرد و استعمال می شود در حالی که مجرور است، لا غیر مجروره، یعنی غیر مجرور استعمال نمیشه، یا لا غیر مجروره. و هو اسمان دو مورد، الاول و المضاف الی، تعریف کنیم. و هو این مضاف الی ما اون اسمی است که نسب الیه شیء، به اون چیزی نسبت داده میشه. این شیء چیه؟ مضاف، آفرین، اون مضاف نسبت داده میشه دیگه. البته مضاف به اون نسبت داده می شود به واسطه حرف جر مقدر، به واسطه این حرف جر مقدر نسبت داده میشه. مرحوم آقای شیخ با آیا این حرف جر مقدر که شما دارید میگید نسبت بین مضاف و مضاف الیه که یک نسبت تقییدی است، به وسیله این حرف جر داره نسبت داده میشه، این حرف جر عملا میکنه یا نمیکنه؟ ایشون میگه مرادن، در حالی که حرف جر اراده شده، مراد است، یعنی مرادن عملا و معنا. عمل جری رو هم همین حرف جر داره انجام میده. این ترجمه عبارتیه که ایشون دارن. و یمتنع او، دوستان 3 4 دقیقه استراحت داشته باشن زودتر از جلسه فقط، چون من از اون طرفم با چند دقیقه جلسه داریم مدرسه. از خدمت شما دوازدهم امتحان صرف دارید؟ خب پس زودتر میگفتید دیگه، دائم میدادید. امتحان صرف چی دارید؟ اختیاری است. الان کیا میخوام برن شرکت کنن؟ اجباریه؟ حالا اجباری یا اختیاری کار ندارم، کیا میخوام برن الان؟ این سوال منو دقت کنید، الان کلاس تمام بشه کیا میخوام برن سر جلسه امتحان؟ خب دقت کنم عزیزان، بحث رو ادامه میدیم. حالا این 20 دقیقه رو به نظر همون مقدار میتونیم استفاده کنیم. اینا رو بفرمان عزیزان. نه اشکالی نداره، چون من الان به ذهنم اومد، یادم اومد امتحانی گذاشتم، امتحانی گذاشتم برای کسی اگر بخواد بره، 7-8 نفری دست بلند کردم. اگر ادامه بدیم به همون میزان استفاده میشه، من یک رو به یک میخوام تعطیل کنم. الان هم که بخوام چیز کنیم 20 دقیقه شروع میکنیم، اون 20 دقیقه رو میتونیم استفاده کنیم، 20 دقیقه 5 دقیقه، فقط به شرطی که دوستانی صلوات بفرستن و بدونیم با نشاطن. دقت بفرمان عزیزان، مطلب دوم تقسیم اسم از جهت اضافه و عدم اضافه. یه بابی داریم تا ادبیات، دقت کنن دوستان، باب بسیار مهم اضافه، که با تأسف باید گفت یه جای اواخر ترم اول سیوتیه، معمولا مشمول بند جهش میشه، معمولا، البته ما هر وقت خوندیم شکر خدا، ولی معمولا مشمول بند جهش میشه، باب بسیار مهمی هم هست. حالا خصوصا در حد سیوتی هم بالاخره مباحث مهمی اونجا مطرح شده. یکی از نکاتی که در اون باب مطرح هست، بحث پیرامون اینه که خب ما بعضی از اسماء رو داریم دائما مضاف واقع میشن، بعضی از اسماء رو داریم نه، گاهی ممکنه مضاف واقع بشن، گاهی ممکنه مضاف واقع بعضی اسماء رو داره اصلا نمیتونن مضاف واقع بشن. در اون باب هر سه قسم بحث شده. بعد در ذیل این بحث بحثای خوبی خصوصا در واجب الاضافه ها دائم الاضافه خیلی بحثای خوبی وجود داره. اینا گاهی قطع میشن از اضافه، قطع از اضافه که شدن، این قطع قطع لفظی و معنوی است، گاهی قطع لفظی فقط است. اقسامی که در این راستا در مثل غیر، قبل، بعد، حسب، اقسام چهارگانه‌ای که در اونجا ایجاد میشود. اون چیزی که مرحوم شیخ بها در اینجا مد نظرشونه اینه که این تقسیم ثلاثه رو برای شما مطرح کنن، بعد بعض مصادیق، موارد مهم از مصادیق، مصادیقی که شما گفتن بعضی از موارده برای این عناوین سگانه رو هم برای شما روشن کنن و الا زیر مجموعه های این مباحث. خود این الفاظ تک تکش که بخواد بحث بشه هیچ کدام محل بحث فعلی ما نیست. یعنی تک تک این موارد رو با زیر مجموعهش اگر دوستان دقت کنن بخوان دقیق بحث بکنن، دقیق در حد مثل سویتی و مغنی، طبیعتا خود همین چند صد به نظرم بین 30 تا 40 جلسه دوستان باید بیان سر کلاس. لذا ما فقط یک ترجمه‌ای داریم از عبارت ایشون با دقت. اناد فرمان عزیزان، خب سه قسم اسماء تقسیم می شود از جهت اضافه و عدم اضافه. یک، ممتنع الاضافه. ممتنع او چون این مفردات هم هستن دیگه، چون این مفردات رو در وادی بحثایی که سویتی مطرح کرده در باب الاضافه تو مغنی بخواید مطرح کنید بیش از این جلساتی که من عرض کردم. ممتنع الاضافه یک، واجب الاضافه دو، جایز الاضافه سه. خب جایز الاضافه مواردش کجاست؟ غیر از اون دو تا اول. مورد یک و دو که روشن بشه سومش میشه جایز الاضافه. موارد مهم از ممتنع الاضافات اینان: یک، ضمائر. ضمائر هیچگاه اضافه نمیشن. یه مورد، یه موردی رو مثل اخفش و خلیل استثناء کردن، مازنی استثناء کرده، جای ذکر نداره اصلا. دو، اسماء اشاره. یه وقت فکر نکنید مثل ذالک زا اضافه شده به ما بعدش، ما بعد حرف، لام حرف بعد، کاف حرف خطابه، مضاف الیه یا حرف واقع نمیشه. سه، اسماء استفهام. کم، کیفه، من، ما، مهما، انا، ایو، اینه، ایانه، متا، اسماء استفهام. اسماء شرط که عمده اینها شرط هم واقع میشن. موصولات، اینا هیچ کدام مضاف واقع نمیشن و باز اشتباه نشه اینا مضاف الیه ممکنه واقع بشن، مضاف این پنج دسته واقع نمیشه. چون اینا عمدتا علتش هم اینه، اینا میدونید از اسمایی هم که متضمن معنای اینا همشون مبنی هم به خاطر شباهت تضمنی دیگه، متضمن معنای حرف هم. حرف مضاف واقع نمیشه، اینا مضاف واقع نمیشن، حالا به هر دلیلی، کاری نداریم به چه دلیل. لکن چرا عجله میفرمایید آیه؟ لکن یک استثناء داره. ما در دسته سوم و چهارم و پنجم گفتیم اسماء استفهام شرط موصول. ما یک ایو داریم، ایو موصوله، ایو استفهامی، ایو شرطیه. این سه قسم ایو دارند، ایو موصوله داریم، ایو استفهامی داریم، ایو شرطیه داریم. حتی دو قسم دیگر هم داریم، ایو داله بر کمال داریم، خودش دو قسمه، ایو حالیه و ایو وصفیه، نعتیه و حالیه. تمام این اقسام سگانه، حتی بگید تمام اقسام پنجگانه که اون دو قسم دیگرشو نگفته ایشون، ایو استثناءه. گفتیم اسماء موصول استفهام شرط مضاف واقع نمیشن، اما ایو مضاف، ایو مضاف، ایو موصول شرطی و استفهامی مضاف واقع میشود که هیچ، واجب الاضافه است، واجب الاضافه است، باید اضافه بشود. این از ممتنع الاضافات. اما واجب الاضافات دوستان با ذکر یک صلوات اینات
میفرمونه. اللهم صل علی محمد.
دقت کنن، من واجب الاضافات رو شاخه هاشو سریعا عرض بکنم که بتونیم سریعتر تطبیق کنیم. و
واجب الاضافات باز بعدن خواهید خوند اسماء واجب الاضافه یا واجب الاضافه الی الجمله، یعنی حتما بعد به جمله اضافه بشن، یا واجب الاضافه بله الی المفردن. موارد قلیلی هم داریم که هم به اضافه جمله اضافه میشن هم به مفرد، کاری نداریم. الی الجمله باز خودش در دو قسمه، مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ یعنی هم به جمله اسمیه میتونن اضافه بشن هم به جمله فعلیه میتونن اضافه بشن. این دست دو لفظ حیث و اسم و الزم و اضافتن الی الجمل حیث و اسم و این یونبن یحتمل، حیث و اسم از الفاظ دائم الاضافه به بله جمله هستن که ابن مالک در الفیه هم میگه، یا به جمله فعلیه فقط که این مورد اضاء است. حیث و ظرف مکانه، از چهار دسته داریم، از ظرف زمان ماضی داریم، حتی بگیم اسم زمان ماضی چون ممکنه ظرف باشه ممکنه نباشه، اسم زمان مستقبل داریم، از تعلیلیه داریم، از فجائیه داریم، چهار دسته داریم که حالا ممکنه نسبت به بعضی از اقسام حکم جاری نباشه. فعلیه فقط هم اضاست که ازای ظرفیه شرطیه است، هم معنای ظرف داره هم معنای شرطیت داره. چون معنای شرطیت داره میدونید آقایون قائلن تمام ادوات شرط در چی داخل میشن؟ جمله فعلیه. اگر ظاهرش هم جمله اسمیه باشه باید فعلی در تقدیر بگیریم، نظر بصریون البته اینه. یا واجب اضافی به مفردند، باز الان مفرد خودش دو قسمه، یا مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ بله؟ یعنی فرق نمی کنه اسم ظاهر باشد هر اسم ظاهری، ضمیر باشد هر ضمیری، اینا الفاظی مثل چی هم؟ بله؟ البته اینکه میگم هر ضمیری ممکن تو بعضی از مواردش استثناء داشته باشه، کلا، کلتا، انده، لدا، سوا، ازا همینطور میتونید تقسیم کنید. مثلا کلا و کلتا فقط در ضمیر مثنا داخل میشن، اسم ظاهر هم اگر داخل بشه فقط در اسم ظاهر مثنا داخل میشن. این نکته وجود داره در اینجا باید عنایت بشه. یا مطلق نیست، اضافه به مفرد میشدن مقید است، چون قیدش ممکنه فرق کنه. باز عرض میکنیم اضافه به مفرد میشن به نحو مقید. خب خود این باز در دو دست، به دو دست است. بعضی از اسماء دائم الاضافه به مفرد فقط به اسم ظاهر اضافه میشن، به ضمیر اصلا نمیتونن اضافه بشن، به اسم ظاهر فقط اضافه میشن. مثل چی؟ اولو، زو و فروعات زو، مثل زوات و ذات و اولات، زوات، ذات، اولات، اینا رو تک تک مفرداتی است که باید بعضا مباحثی داره دوستان ببینن. البته خب این به اسم ظاهرم که گفتیم باز ممکنه اسم ظاهرم مطلق نه، مثلا زو تو اسماء صفته خوندیم به چه اسم ظاهری اضافه میشه؟ آفرین، اسم جنس باشه دیگه، من تقسیم نکردم چون دیگه ایشون هم وارد نشده. مقید به اسم ظاهر فقط، به ضمیر فقط. بعد از اسماء دائم الاضافه هستن که فقط به ضمیر اضافه میشن ولا غیر. خود این در دو قسم اینجا تقسیم میکنیم، مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ هر ضمیر، کلمه وحد، وحده، وحدک، وحدی، انا فعلت العمل وحدی، من تنهایی کار انجام دادم، انت فعلت وحدک، تنهایی انجام دادی. محضر شما عرض بکنم که فقط به ضمیر اضافه میشه، البته بعضی ها مثل لفظ کل را هم اضافه کردن، البته این کل در مقامی که تأکید باشه نه هر جایی، ولی کسیشون اضافه نمی کنه به همین جهت هست، همه وحده رو دوستان دقت کنن. مطلقا هر ضمیری، محضر شما عرض بکنم دسته دیگر ضمیر مخاطب فقط که عبارت باشد از لبیک، خوندن دوستان یا نه؟ و اخواتش، لبیک، سعدیک، خنانیک،
دوالیک این الفاظ قائم الاضافه به ضمیر مخاطب فقط می باشند. دیگه حالا این الفاظ رو من بعضی از توضیحات اجمالی رو هم در ذهن دارم هم یادداشت کردم، به نظرم ضرورت نداره معطل بشیم. حتی حدیقه خامسه حالا مناسبت پیش اومد صمدیه رو به یک جهتی ما عرض میکنیم دوستان نخونن، حداقلش اینه که مشکل پیش نمیاد. البته ما یه مقدار بخوایم روی نظر خودمون مثلا مطرح کنیم و اصرار کنیم، میگیم نخونن شاید بهتر هم باشه، چون مفردات یه خصوصیتی داره که باید بگی و بگی، یعنی اگر یه چیزایی رو بگی یه چیزایی رو نگی داره در یه حدی باید بگی که ابهام برطرف نشه، ابهام نماند. ولی اگر یه مقدار رو بگی یه مقدار رو نگی، من یادم میاد ما خودمون انصافاً من این حالت رو داشتم، یعنی فراموشم نمی کنم این حالت رو، حدیقه خامسه رو خوندیم، خب ترجمه وار خوندیم، وحشتی که من برای ورود به مغنی باب اول داشتم هیچگاه فراموش نمی کنم. عجیب وحشتی تو ما ایجاد شده بود، چون فکر میکردیم حالا مفردات چی هن که ما نمیفهمیمشون. چرا نمیفهمیدیم؟ چون مفردات یه مرز میکنم مثل فاعل نیست، مثل مفعول نیست، اینا میشه یه مقدار بگی بعد کامل کنی تکمیل کنی. مفردات هم در یه حدی همینطوریه ها، اما بعد در یک میزانی گفته بشه که اطلاعات اجمالی اولیه حداقل در اون زمینه بله به وجود بیاد. خب ایشون هم 10-20 تا مفرد رو در حدیقه پنجم مطرح کردن، ما چقدر زمان داریم اونها رو بخوایم مطرح بکنیم؟ یعنی حد ترجمه وار، این حد ترجمه وار مزید برای ابهام میشه، دقت میکنید؟ حالا باید ببینیم چقدر میرسیم اونجا ورود پیدا بکنیم و مطرح کنیم. خب اینجا هم همینطوره. خب اذا در شما در مغنی در بحث اذا حداقل 7-8 جلسه معطل میشه، در بحث اذ یک جلسه دو جلسه معطلی دارید، فقط در یک قسمش 4 قسمش بخواید در نظر بگیرید 4-5 جلسه معطلی دارید. خب موارد دیگر هست مثل حیسو، مثل انده، مثل لدا، همه اینها رو شما در مغنی خواهید خوند که مفصل انشالله خواهید دید. دقت کنم دوستان، و یمتنع اضافت المضمرات، ممتنع می باشد اضافه شدن ضمائر و اسماء الاشاره و اسماء الاستفهام و اسماء الشرط و الموصولات، اینا اضافه شون ممتنع. البته سوا عین فسلاسته، غیر از ایو در این سطح آخر، این ایو استفهامی ایو شرطی ایو موصوله اضافه میشه. بذار کردم اضافه میشود که هیچ، دائم الاضافه است، از الفاظ واجب الاضافه است. و بعض الاسماء یجب اضافتها، بعضی از اسماء اضافه اش واجب میباشد، اما الان جمل یا اضافهش به جمله واجبه. و هوه از و حیثو و ازا، که من عرض کردم از و حیثو هم جمله فعلیه هم اسمیه، ازا فقط جمله فعلی. او الال مفرد ظاهرن او مزمرن، به جمله نه به مفرد، حالا مفرد که اضافه میشه ظاهر و ضمیر، اسم ظاهر و ضمیر. و هوه کلا و کلتا، میگید کلا رجلین جا، اضافه به اسم ظاهر شده، جا الرجلان کلا هما، اضافه میشه به ضمیر شده است، کلتا همینطور. و عند عندک عند زیدن، لدا لدیک لدا زیدن، و سوا سواک سوا زیدن، به ضمیر اسم ظاهر. او ظاهرا فقط، فقط به چی اضافه میشه؟ اسم ظاهر. و هوا اولو و ذو و فوعه ما، اولو و ذو معنی ذو معنی صاحبه، اولو معنی صاحبانه، فروعاتشون هم همون ذات مؤنث معنی صاحبه که مؤنث بیاد، زوات باز جمع مؤنث، یا اولاد جمع مؤنث. او مزمرن فقط، فقط به ضمیر اضافه میشود، من مزمرن فقط رو هم گفتم، یا هر ضمیری و هو وحده، یا فقط ضمیر مخاطب و لبیک و اخواته، اخوات لبیک حنانیک و دوالیک و سعدیک و اینها باشند. بله طلعت شمس نداشتیم، مؤنث حقیقی اضافه، مؤنث مجازیه، مجازیه.
و هر دوش درست. خب کجا یمتنع اضافت المضمرات و اسماء الاشاره و اسماء الاستفهام و اسماء الشرط و موصولات. تو رو دیگه خوندم؟ اسماء او خوندم؟ خب درست نیست. ممتنع از اضافه مضمرات، اضافه اسماء اشاره، اضافه اسماء استفهام، اضافه همه مضاف الیه هم عطف و مضاف الیه اضافه هستن، عطف و مضمرات. تکمیلون بگیم یا تمام کنیم؟ امروز گفتم کل ما یرد به مجرور لاغیر رو میخونیم چون بحث سنگینی نداره. حالا خب دوستان میگن بحثم دارن، امتحان دارن، انشاءالله جلسه بعد خدمتشون هستیم. خب دیگه حالا دوستان چیز کردن اشکالی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله. من هستم برای پاسخ به سوال. دوستانی که هستن حدودا من 10 دقیقه یک ربعی میتونم باشم. یک ربع یک مجلسه ای داریم. محضر شما عرض کنم که اگر دوستانی نمیخوان امتحان شرکت کنن ما برای پاسخ به سوال محضرشون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاضر بزنن برن دوستان. رسید ولی فراموش کردم. من دیشب